ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. خانم ها، آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام، درود بر شما، شامگاهتون بخیر. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی از همین لحظه به همراه دیگر همکارانم در خدمت شما خوبان هستیم تا پایان گفتارهای این ساعت، و خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. حمد و ثنا مخصوص خدایی است که پدید آورنده آسمان ها و زمین است و گماریدن فرشته های که پیام آوران خدا هستند و دارای بالهای دوگانه، سیگانه، چهارگانه می باشند. او هرچی بخواهد در آفرینیش می افزاید که خدا بر خلقت هر چیز تواناست. آنچه را خدا از رحمت خیش بروی بندگانش بگشاید، کسی آن را نتواند بست، و آنچه را که خدا ببندد، کسی غیر او نتواند گشود، و او خدای مقتدر و با حکمت است. ای مردم، نعمتهای خدا را که بر شما ارزانی داشته است به خاطر بیاورید. آیا غیر از خدا خالقی هست که از آسمان و زمین برای شما روزی برساند؟ هیچ معبود به جز او نیست. پس چگونه از راه حق برمی گردید؟ راست فرمود خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر و به کام باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است 15 بهمن ماه 1400 هجری خورشیدی، برابر با 2 رجب المرجب 1443 هجری قمری و 4 22 میلادی. امروز 4 روز از ایام الله دهه فجر است. این روز رو گرامی می‌داریم و ما آنچه که همکاران من در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارند. پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار گلبرگ رو خواهید شنید. پس از اون خانواده‌های عزیزمون میتونن گفتار خانواده سالم رو بشنوند. سپس گفتار روزانه تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون راز تندرستی رو خواهید شنید. سپس گفتار ویژه شهادت امام هادی علیه السلام رو تقدیم حضورتون میکنیم و آخرین گفتار در این نوبت کاری روایت یک پیروزی خواهد بود. همراه ما باشید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با رسانه‌های چینی. تاجیکستان پیشتاز رشد صنعتی در میان کشورهای مستقل مشترک منافع. با وزارت علوم تاجیکستان از دانشجویان تاجیک خواست از سفر به قرقیزستان خودداری کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شنوندگان گرامی، قبل از پرداختن به مشروع خبرها، فرارسی ایامی شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را برای شما تسلیت عرض میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در گفتگو با رسانه‌های چینی از برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی در پکن استقبال کرد و گفت که این بازی‌ها بیانگر دستاوردهای قدرت چین میباشد. امام علی رحمان در مصاحبه خاطرات خود را از مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک 2008 پکن بیان کرد و گفت که تأثیر عمیق بر وی گذاشته است. رحمان افسود هر بار از تغییرات شگفت‌انگیز در این شهر تحت تاثیر قرار می‌گیرد، جایی که بناهای باستانی با شکوه و آسمان خراش‌ها با سبک معماری مدرن در کنار هم قرار می‌گیرند. و همچنین گفت دو کشور در 30 سالی برقراری روابط دیپلماتیک در اقتصاد تجارت و سرمایه‌گذاری به نتیجه‌های بالایی دست یافتند و تعداد طرح‌های زیرساختی مهم در حوزه‌های راهبردی مانند حمل و نقل، انرژی و صنعت را به صورت مشترک اجرا کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان افسود تاجیکستان مصمم است مشارکت راهبردی همه جانبه خود با چین را در دهه چهارم روابط بین دولتی دو کشور گسترش دهد و آن را با محتوای جدید و کارهای عملی قابل توجه در راستای منافع مردم غنی کند. امام علی رحمان در ادامه رابط شخصی خود با سی جین پینگ رئیس جمهوری چین را تشریح کرد و خاطر نشان کرد که رابط دوستانه و اعتماد بین آنها برقرار شده است. امام علی رحمان گفت ما همیشه در مورد مسائل امنیت منطقه‌ای، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، فرهنگی و بشر دوستانه، تقویت ارتباطات راه و نقلات و همچنین دیگر جهت‌های مهم همکاری‌های دو جانبه به طور آشکار بحث خواهیم کرد. بازی‌های المپیک زمستانی چین از 3 فوریه آغاز شده است و تا 20 فوریه ادامه می‌یابد. امکان کاهش دستوری قیمت بلیت هواپیما در پروازهای میان روسیه و تاجیکستان وجود ندارد. در یک ماه گذشته نرخ بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه به شدت افزایش یافته و نگرانی مسافران را در پی داشته است. توضیحات عبدالله مومنزاده رئیس اداره خدمات ضد انحصاری حکومت تاجیکستان و تعداد از شهروندان تاجیک و حبیب الله عبدالله‌زاده رئیس اداره تنظیم مقررات این کشور را در این زمینه میشنوید.
ما در بازار مسافرکشانی هوانوردی مناپالیس نداریم، یک تا شرکت ملی داریم سامان ایر که همگی 14 و 17 فویز بزرگ را تشکیل میکنند. دیده همش شرکت های خارجی است. هست سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیون روسیه از سال 2001 در خطا نکنم که در آنجا مقرر شده که نرخ چیپتا را مقام امو شرکت ها خودشون معین میکنند. بسیار دولت ها پرینسپی فضای آزاد را قبول کرده بیان، یعنی فضای آزاد را وقت قبول میکنند خدمت رسانی ها قریب که بیدیم و در خطا نکنم قریب 70-80% ارزان میشه برای شرکت های هواپیمایی.
در تمام دولت ها سمت بین المللی نرخی چیپتای هواپیما آزاد است. این یکم دولت تنظیم نمیکنند. این تحت تنظیم دولتی یا اینکه یکم قانونگذاری ضد انحصاری قرار نمیگیرد. ما این را تحلیل کردیم، حتی دولت های سنگی را، حتی ما فدراسیون روسیه مقامات دولتی ضد انحصاری فدراسیون روسیه مکتوب کردیم که شما یکم تحلیل ها دارین، یکم تاثیررسانی هست. آیا فقط جواب دادن که این تحت تنظیم ضد انحصاری قرار نمیگیرد؟ این شما خودتان میدونید. در حقیقت نسبت اگر فرودگاه الماتو گیریم، نسبت فرودگاه تاشکند گیریم یا اینکه قرغیزستان گیریم، نرخ‌نما نسبتاً بلندتر است. به خاطری که اگر در فرودگاه الماتو در یک روز 10 سمالوت بشینه، از مدت 2 سمالوت میشینه.
بلیت قریب 6200 پرامور ریس مسکوا. اینا یک 15 روز پیش 3200 بود و داری من رفت 3200 سنده مو خریدیم پرامور ریس رفت بازی علا کرده 6200. این کجا دای نظورت؟ این نظورت یه این خوش
3200 گجارا
مسکوا؟
سبب شما نمیدونم که از چی سبب های خیمه کارکونو نمیدونم خودشون که چی سبب های سبب خودشون نمیدونم خواه خلان دینیم سه سبکتر های همین هاشم و اینه که خواه دینیم سه نرمال نه ایخی شش شونیم این وزمینی بعد.
تاجیکستان سال گذشته از نظر رشد صنعتی رتبه اول رو در میان کشورهای مستقل مشترک منافع کسب کرده. شیرعلی کبیر وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان با اعلام این مطلب افزود حجم تولیدات صنعتی در تاجیکستان در سال 2021 حدود 38.8 میلیارد سومانی بود که 23% بیشتر از سال 2020 است. وی گفت تولید صنعتی در تاجیکستان نسبت به مدت مانند سال 2020 نزدیک به 23% افزایش یافته است که بالاترین میزان در کشورهای عضو جامعه همسود است. این رقم در روسیه 5%، ازبکستان 9.5%، قرغیزستان کمتر از 2% و قرغیزستان 2.9% بوده است. شیرعلی کبیر خاطر نشان کرد سهم صنایع از کل تولید صنعتی در سال گذشته بیشترین سهم را در صنعت معدن با 32%، تولید برق 20%، صنایع غذایی 19%، ماشین‌آلات 6%، ساخت و ساز 9%، صنایع سبوک 6%، صنعت پاکسازی 5% و صنعت زغالسنگ 1%. وزیر صنایع فناوری‌های نوین تاجیکستان همچنین افزود سال 2021 در تاجیکستان 271,000 تن سنگ معدن تصفیه شده، 1,200,000 تن سیمان، بیش از 100,000 تن پنبه و 19,000 تن نخی پنبه نیز صادر کرد. شیرعلی کبیر افزود شرکت‌های معدنی و صنعت فلزات گرانبها در سال 2021 61% افزایش تولید داشته و 12 4 میلیارد سومانی کالا تولید کردند که نسبت به سال 2020 4 میلیارد و 700 میلیون سومانی بیشتر بوده است. رئیس جمهوری تاجیکستان 5 سال آینده را به عنوان رشدی صناعت در این کشور نامگذاری کرده است. امام‌علی رحمان تاکید کرده است که در سال 2021-256 و در 3 سال گذشته 2000 کارخانه ساخته شده است. نماینده وزارت صنایع تاجیکستان هم گفتند که در جلسه ویژه راه‌های رشد بخش صنعت در تاجیکستان بررسی شد، اما اقتصاددانان معتقدند قبل از اجرای شدن این برنامه جزئیات آن باید بررسی گردد. در این زمینه بقا حاتموف نماینده وزارت صنایع، فاضل جان فتح‌اللهی اقتصاددان و حاجی محمد عمروف کارشناس مسائل اقتصادی این طور اظهار نظر می‌کنند.
از جانب وزارت حالا نقشه چاره‌بینی ها در این بابت آماده شده است و باوری کامل دارم که ما در این سمت در عملی گردانی آن دفتر سفارش هایی که از جانب رابط عالی کشور در نزد صنایعشان گذاشته شده است، ما با سربلندی البته آزاده ای کار میبریم.
ما باید به همون کارخانه محنت طلب که در تاجیکستان اونها اشیای خام خود را پیدا کرده میتوانند، با آنها بیشتر باید دقت دهیم.
اگر ما تکنولوژی از نقطه نظر اینوواسیونی پیشرفته رو اگر ورود کنیم و نه اینکه تکنولوژی مدرنیزاسیونی موثر رو اگر ورود کنیم، اگر این کمپوزیر است، همین گفته های رئیس جمهور این کمپوزیر است که ما به هدف های 5 ساله صنعتی رسیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات انقلاب اسلامی ایران با اشاره به شرایط کرونایی کشور برگزاری مراسم ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی متناسب با شرایط هر شهر و با رعایت شیوه‌نامه بهداشتی را امکان پذیر دانست. سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با یادآوری دیدگاه های دانشمندان و اندیشمندان خارجی به ویژه غربی در باره بزرگداشت انقلاب اسلامی، نقطه مشترک این دیدگاه ها را دین باوری و معرفتگرایی عنوان کرد. وی همچنین با اشاره به اظهارات بعضی از سیاستمداران شناخته شده غربی همچون هنری کیسینجر آمریکایی به نقل از وی گفت، آیت الله خمینی رحمت الله علیه با معیارهای دیگر بغیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن میگفت و عمل میکرد، گویا از جای دیگر الهام میگرفت. دشمنی آیت الله خمینی رحمت الله علیه با غرب برگرفته از تعالیم الهی بود. به گفته مسافر، انقلاب اسلامی یک هویت تسمی و ادامه‌ای و یک هویت قایی دارد. هویت تاسیسی و ادامه انقلاب اسلامی هویت کربلایی و عاشورا است و هویت غایی آن است، گفتمان مهدوی است. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه با یادآوری هجمه‌های گوناگون دشمنان انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته برای از بین بردن غیرت دینی و ایجاد خلل در آرمان‌های انقلاب اسلامی، تنها راه مقابله تاثیرگذار با این هجمه را اجرای دقیق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بنابر جهاد تبیین و روایتگری برشمرد. با اقدام صاحبکاران یا همون فعالان بخش خصوصی ناحیه خراسان ولایت خلتان، ارزش محصول تولیدی این ناحیه 260 هزار سومانی بود که این میزان حدود 122 هزار سومانی بیشتر از سال 2020 است. جماعت قزلقلعه این ناحیه خراسان از مناطق مهم در فراوری محصولات کشاورزی و مرغداری است. در این زمینه صحبت های سفر آستانه خلوف رئیس جماعت دیهات قزلقلعه و لطفالو زاکروف مدیر شرکت مرغ خراسان را میشنوید.
امروز در جمعان دیاد خزرخلا سه کارخانه صنعتی فعالیت می نماید، یک کارخانه پرنده پروری کار کرده ایستاده. شکلی که شما دیده ایستاده در این کارخانه 15-20 هزار تن پخته رو کار کرده. عینی حال در این کارخانه 30 نفر بجای کار دائمی تامین هستند.
صاحبکار وطنی فخرالدین جورابی گفت اقدام گرفت که در پیشرفت ساحه پرنده پروری یک کوشش و غیرت کرده این جای ویرانه را آباد کرد. زنای خانه‌نشین صاحب جای کار گشتن، معاش خوب. ما این قفس‌ها رو از دولت ایران آورده در اینجا بست و بند کردیم، اومدن ما رو نشان دادن، ما حالا خودمون مستقلانه فعالیت داریم.
وزارت معارف و علم تاجیکستان از دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه قرقیزستان تحصیل میکنن خواست از سفر به قرقیزستان خودداری کنن. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در نشست خبری گفت که تا به امروز هیچ مانعی برای دانش آموزان تاجیک در قرقیزستان پیش نیامده است، اما امنیت شهروندان ما در آنجا تضمین نشده است و تاکید کرد از دانشجویان می خواهیم که الان از تاجیکستان خارج نشوند، زیرا به هر بهانه مورد بازجویی و فشار مقامات قرقیزی قرار می‌گیرند. وی گفت الان روند نامطلوب وجود دارد که بعضی از دانش آموزان ما در حال بازگشت هستند. ما از آنها خواستیم که از تاجیکستان به قرقیزستان نروند. این موضوعه گفت 2000 شهروند تاجیکستان در قرقیزستان تحصیل می‌کنند. وی همچنین در ادامه درباره کمبود معلم در مکتب‌های تاجیکستان گفت کمبود معلم در مکتب‌ها با فارغ التحصیلان جدید برطرف خواهد شد. گفته وی فقط در سال تحصیلی 2020-2021 حدود 16000 معلم فارغ التحصیل شدند که برای همه آنها شغل ایجاد نشده است. وزیر معارف تاجیکستان تاکید کرد در بعضی شهرها و بخش‌ها همچنین مشکلاتی وجود دارد، مواردی وجود دارد که معلم به روستا میاد اما مورد استقبال، پذیرش و حمایت قرار نمیگیرد. به گفته امامزاده این تا حد زیاد به دلیل مسائل محلی است، نه کمبود کارکنان در کشور. بر اساس آمار این وزارتخانه در سال گذشته 593 معلم از 140000 معلم به دلیل فوت یا بیماری، 2028 معلم به دلیل تغییر محلی سکونت و 1031 معلم به دلیل بازنشستگی از کادر اداره وزارت معارف و علم تاجیکستان خارج شدند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون رو به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. اسدبگ منانوف، ورزشکار تاجیک، قهرمان هنرهای رزمی ترکیبی در وزن 120 کیلوگرم شد. منانوف در نیمه‌نهایی دیمیتری بابایف از روسیه و در فینال میکیتا سوویلیو از اوکراین را شکست داد. منانوف خاطرنشان کرد وی برای این بالاترین دستاورد را برای خود در نتیجه زحمت زیاد به دست آورد. به گفته وی دیگر تاجیکایی که در این مسابقه شرکت کردند نیز نتایج خوبی به دست آوردند. بهروز خورشیدزاده در وزن 70 کیلوگرم، قاسم سردار در وزن 77 کیلوگرم و جاویدان محمود در وزن 77 کیلوگرم نیز به نشانه نقره این رقابت‌ها دست یافتند. نشانه های برنز را یعقوبجان سفروف، محمد صلاح الدین و بختیار حسین افتیز به دست آوردند. باشگاه لکماتیوی تاشکند اعلام کرد که ازبک امانوف به زودی به جمع آبی پوشان پایتخت می پیوندد. صفحه رسمی باشگاه لکماتیوی تاشکند اعلام کرد که ازبک امانوف بازیکن این تیم در مذاکراتی که با باشگاه استقلال داشته است به زودی به جمع آبی پوشان ملحق می شود. امانوف هافبک هجومی تیم ملی ازبکستان، بازیکن مد نظر فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در نقل انتقالات بود. این بازیکن قابلیت بازی در وینگر چپ و راست را نیز دارد. باشگاه لکماتیو در ادامه را برای این بازیکن آرزوی موفقیت کرد. اما نوف همچنین در صفحه مجازی خود واکنش خود را نسبت به این انتقال نشان داده است. و کمیته پارالیمپیک آسیا نامزدهای دریافت جایزه بهترین تیم ورزشی سال 2021 قاره کوهن را اعلام کرد. در میان نام‌های اعلام شده نام تیم ملی والیبال نشسته ایران نیز به چشم می‌خورد که در سال 2021 میلادی در بازی‌های پارالیمپیک توکیو موفق به کسب مدال طلا شد و برای هفتمین بار بر سکوی قهرمانی پارالیمپیک آسیا ایستاد. علاوه بر تیم ملی والیبال نشسته ایران، تیم‌های گلوبال مردان چین، تیم بسکتبال با ویلچر مردان ژاپن، تیم میکس پوچای کره جنوبی نیز نامزدهای دریافت این عنوان معرفی شدند. ساخت بناهای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان در شهر دوشنبه بر اساس برنامه پیش بینی می‌رود که در آغی اکتبر سال 2023 به پایان رسد. محمد سید زبیدزاده رئیس کمیته معماری و ساخت و ساز تاجیکستان گفت تاکید می‌شود که ساخت بنای پارلمان و ساختمان‌های دولتی بر اساس همکاری تاجیکستان و چین با یاری مالی حدود 220 میلیون دلاری چین به پایان برسد. به گفته وی ساختمان جدید مجلس در کنار خیابان رودکی احداث شده و کوچه با آبنماها، جاده‌ها و مسیرها در مقابل آن در نظر گرفته شده است. بلندی ساخت اصلی بنای آن نزدیک به 5 متر با احتساب گنبد 70 متر و مساحت کل بنا نیز 42874 متر مربع است. زبیدزاده افزود ساختمان بینای نوی حکومت تاجیکستانی در بخش مرکزی شهر دوشنبه در محدوده خیابان‌های رودکب اسماعیل سامانی قرار دارد. مساحت مجمعی دولتی در تاجیکستان بیش از 10 هکتار است و در آن یک ساختمان دولتی 15 طبقه، دو اداره دولتی 13 طبقه و یک کوچه باجاده و مسیر ساخته می شود. توافقنامه یاری های بلاعوض بین دولت های دو کشور در ماه سپتامبر 2017 در سفر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پکن امضا شده بود. در شهر دوشنبه اقدامات بسزایی برای زیباسازی مکانهای عمومی و یکسانسازی نمای بناها اجرا می شود. توضیحات فیض‌الله اسکندرف معاون سردار سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه را در این باره می شنوید.
در شهر دوشنبه روند کارهای ساختمانی در کوچه و خیابانها با مرام ادامه داشته، در اساس نقشه گنرالی شهر دوشنبه لایه‌های مفصلی با نقشه‌گیری محل‌های شهر دوشنبه، بنیاد بناهای استقامتی معموری، استحصالی و دیگر کارخانه‌هایی که امروز ضرور است بنیاد شده ایستادند. در کوچه‌های اساسی پروتکلی ساختمان بناهای بلند آشانه با جایگیرانی مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی در کناری را با نقشه گرفته شده، همزمان آبادانی نزد بناها، شفت کوچه ها با بنیاد و آبادانی گلگشت و مواضع های استجای وسط های نقلیات و همزمان در زیر بناها جایگیرانه توقفگاه ها برای وسط های نقلیات با نقشه گرفته شده استوده است. همزمان در کوچه های اساسی کناری خیابان ها ساختمان پیاده راه ها از سنگ های خارا گذاشتن چراغ های روشنی دهی کناری را و همزمان رنگ و بار بناها، اینچنین در نماهای بنا بنقشه گرفتن شکل های معماری خاص ملی به چشم می رسد.
رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخ تاکید کرد که مسائل مرزی با قرقیزستان از طریق مذاکرات سیاسی مطابق با قانون های جاری حل فصل خواهد شد. افزود کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برای علامت گذاری مرز مشترک کار خود را از 7 فوریه آغاز میکند. رجبای احمدزاده اظهار کرد در حال حاضر کارگروه های تشکیل شده و هدف ما برقراری امنیت و نظم در نقاط مشترک مرز است. وی گفت با رئیس ولایت بادکن قرقیزستان تماس دارد و هر گونه اختلاف در محل حل و فصل خواهد کرد. احمدزاده افزود بر اساس قوانین جاری و سنت های موجود از هر وجب زمین خود حفاظت خواهیم کرد. همانطور که مشخص است در بعضی نقاط خانه هایی که در کنار هم وجود دارند که در کمیسیون مشترک درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد. در آخرین درگیری مسلحانه بین تاجیکستان و قرقیزستان که در 27 ژانویه سال جاری رخ داد، دوشنبه و بیشکک یکدیگر را به شدت اختلافات و شروع این تیراندازی متهم کردند. تاجیکستان و قرقیزستان 276 کیلومتر مرز مشترک دارند که در حال حاضر فقط بر سر علامتگذاری 522 کیلومتر از این مرز توافق شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. فیلم های تولید شده تاجیکستان با نام های رستم و سهراب، معلم، سفری هوایی و انیمیشن زنی پارسا در کوالالامپور مالزی به نمایش گذاشته می‌شود. هدف از برگزاری هفته سینمای تاجیکستان در مالزی تجلیل و ارائه فرهنگ، هنر و تاریخ و تمدن ملی سخنی تاجیک به جهانیان است. شرف شیر علیزاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با اندری کارستاین سفیر هلند در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. طرفها در این دیدار در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و هلند در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. دانشمندان صنعت هسته‌ای ایران موفق شدند با طراحی یک سیستم بومی پساب صنعت هسته‌ای را تصفیه و به آب قابل استفاده در کشاورزی تبدیل کنند. این سیستم با انجام دو مرحله تصفیه و روی صافو فضلاب صنعتی را به آب تصفیه شده با کیفیت تبدیل می‌کند. بهادر شریفی سفیر تاجیکستان در امارات متحده عربی از هیئت امارات متحده عربی برای شرکت در دومین کنفرانس آب دوشنبه دعوت کرد. دومین کنفرانس بین المللی دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 ششم تا نهم ایون سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. به مناسبت 1050 سالگرد ابوریحان بیرونی دانشمند نامدار ایرانی در همه فوریه در موزه ملی تاجیکستان کنفرانس بین المللی علمی و نظری با نام ابوریحان بیرونی متفکر بزرگ شرق برگزار می شود. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان باری کاهش رئیس بانک اروپایی تجدید و بازسازی در تاجیکستان در راستای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی با بودجه بانک رشد و بازسازی اروپا بحث و تبادل نظر کرد. یوسف رحمان داستان کلی تاجیکستان گفت در پی درگیری مسلحانه در 27 ژانویه سال جاری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان پرونده قضایی علیه مرزبانان قرقیزستان تشکیل شده است. گفت همچنین پرونده نیز در پی درگیری های مرزی اپریل سال 2021 تشکیل شده بود که تعداد از افراد مقصر در این درگیری ها شناسایی و دستگیر شدند. و مراسم افتتاحیه رسمی دفتر جدید آزمایش و آموزش مهاجران شرکت ارس التدی با حضور آقای نیکلای کردیموف رئیس اتحادیه بین المللی مهاجرت و کار، مکسیم الکسیف مدیر مرکز بین المللی آزمون زبان و آموزش مهاجران در دانشگاه دوستی مردمی روسیه برگزار شد. تاجیکستان در 30 سال پس از کسب استقلال خیش با 180 کشور جهان تبادل دیپلماتیک داشت. همچنین این کشور با 130 کشور جهان مناسبت های تجاری برقرار کرده است. کامل بیک امید کارشناس اکادمی مدیریت دولتی راست جمهوری تاجیکستان در این زمینه این طور اظهاری نظر کرد.
در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای اروپا و عموما تمام کشورهای سیاره سیاست صلح‌جویانه را پیش گرفتیم که نتیجه اون رو ما در دستورهای آخر به خوبی احساس می نماییم. ما در آینده نزدیک گسترش رابطه های بین المللی با کشورهای که شریکی استراتژی داریم از جمله فدراسیون روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، اتحاد دولت های مستقل اروپا و جمهوری مردمی چین من بعدم رابطه ها رو گسترش می نماییم و برای جلب سرمایه گذاری خارجی به حیات اقتصادی مملکت که خیلی مهم است ادامه می دهیم. ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی در جمهوری ترکمنستان برگزار گردید که در آن از جانب سران کشورهای آسیای مرکزی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی داده شد که این از تلاش‌های پرزیدنت مملکت آید به مسئله‌های مبرم منطقه آسیای مرکزی درک می‌دهد. سال 2021 یعنی با دستاورد بزرگ نایل گردیدیم این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به کشورهای اروپا مخصوصا به فرانسه می باشد و در آنجا نمایش تاجیکستان تحت عنوان تاجیکستان کشور دریای طلایی در آسرخانه گیمای فرانسه برگزار گردید که به مدت 3 ماه برای کشورهای اروپا برای ساکنان مملکت‌های اروپا به نمایش گذاشته شد که در آنجا از طبیعت زیبای تاجیکستان تاریخ تمدن کهنه ما به جهانیان معرفی گردید.
ابوالقاسم فردوسی شاعری که در تاجیکستان هم به او افتخار میکنن و نام فرزندانشون رو از کتاب یعنی شاهنامه میگیرن. از چند رهگذر تاجیک درباره فردوسی سوال شد که شنونده صدای آنها باشید.
و اثری به زوال شاهنامه را ایجاد کردگی های که در آن قهرمانی های خلقی که فرز در شدن، یعنی که نظم فردوسی زنده است، میماند.
میدونم که بسیار شاعری بهترین و به هم داره.
میدونم که فردوسی مؤلف شاهنامه است.
او یک شاعر است.
شاعری زبردستی ابوالقاسم فردوسی.
8 میلیون مشترک تلفن همراه در تاجیکستان وجود دارد. متخصصان میگویند تلفن های همراه می تواند سلامت انسان را به خطر بیاندازد. فردوس رؤوفوف پزشک درباره این موضوع این طرح توضیح می دهد.
تاثیر مثبت به سلامتی انسان پیش از همه وقتی که از معیار گویم که در یک شبانه روز زیاد استفاده میکنم، یعنی میتواند پیش از همه به حالت روحی و روانی انسان تاثیر رساند. و در دوم حالت البته وقتی که ببینید حتی از اوانی کودکی، از اوانی جوانی، از اوانی نورسی بیشتر حتی کودکان امروز یعنی که با استفاده تلفن های موبایلی بیشتر مشغول هستند. مثلا در تعلیم تربیه فرزند بیشتر پدر و مادر از این دستگاه ها استفاده میبرند که البته این از همون اوانی کودکی، از اوانی رشدی ملکه کودک به نهایت ضرری مثبت میرساند. چون که در امروزه جامعه بیشتر به نظر میرسد جوانان و خصوصا نورسان با استفاده از گویم که این تکنولوژی موثر استفاده میکنن و اینم البته با سلامتی آنها به نهایت ضرری جدی میرساند، چون که در هنگامی گویم که نورس بودن، هنگامی کودک بودن، هنگامی وقتی که جوان است شخص در این مرحله، یعنی که رشد و انکشاف یافتن ارگانیسم با گویم که در مورد است، وقتی که از تلفن های موبایلی بسیار استفاده میکنن، ببینید که ساعت های در روز حتی شبانه روزی بیشتر استفاده میکنن، البته میتواند با پیش از همه با حالت روحی روانی آنها، بعدا با حالت گویم که حتی با سیستم تکیه و حرکت آنها میتواند ضرری مثبت رساند.
عزیزان شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران اولو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی رسانه تاجیکستان از همکارمون آقای خالزاده.
درگیری ها در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان و ماجراهای نوبتی در این مرز با واکنش اهل قلم تاجیکستان در فضای مجازی روبرو شده است. نعمت الله میرسعیدوف، یک تن از تحلیلگران و زادگان محل مورد مناقشه در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان، نوشته است که ماشین های ما سنگباران می شوند و حربیان قرغیز به همه این بی‌نظمی ها چشم می پوشند. رسانه های قرغیزستان به جای آنکه سبب اساسی مناقشه نوبتی را گویند، جانب تاجیکستان را در بستن راه و آتش فشانی عیبدار می کنند. هرچند موافق معلومات سرچشمه های غیر رسمی، نظامیان تاجیکستان تنها بعد یک ساعت تیرپرانی از جانب قرغیزستان به کشادن آتش مجبور شدند. البته اغواگری نوبتی از جانب همسایه ها تشکیل شده بود. میرسعیدوف در ادامه خطاب به شهروندان قرغیزستان چنین نوشته است: مردم خودتان را برادران قرغیز زیر نظارت گیرید، نمانید که اغواگری بکنند. هر گونه جنگ عاقبت بد دارد. هنگامی که در مرز قوه‌های زیاد نظامی سفربر شده‌اند، عاقبت زد و خوردها را پیشگویی کردن دشوار است. یک چی معلوم است، مردم تاجیک زمین خودش را برای حمایت کردن همه امکانات‌ها را دارد. همچنین ارشاد سلیمانی، خبرنگار تاجیک، از کموکاستی در مورد اطلاع رسانی از جانب مقامات مربوطه تاجیکستان انتقاد کرده نوشته است: شمار کشته ها و زخمی های جانب تاجیکستان متاسفانه به چندین نفر رسید. دسترسی به اطلاع رسمی سخت است. هیچ نهادی در تماس نیست. همکیشه ها من در کشور همسایه دقیقه به دقیقه با تکیه به مقامات دولتشان خبر پخش میکنند، اما در ما چنین نیست. سامانی رادیو تاج که متعلق به رادیو تاجیکستان است، از تأسیس تلویزیون جدیدی با نام سیاحی و هنرهای مردمی خبر داده نوشته است: این مؤسسه دولتی تلویزیونی می تواند با جلب مقامات وکالتدار دولتی، کمیته های رشد سیاحی و جوان و ورزش و متخصصان دیگر وزارت اداره ها برنامه های تلویزیونی درباره سیاحی و هنرهای مردمی تهیه نموده، طبق معیار قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با استحصال، فروش و پهن نمودن فیلم‌های فرمایشی و رکلام یا تبلیغات وابسته به روش سیاحی و هنرهای مردمی مشغول شوند. در ادامه این مطلب آمده است که هدف از این همه تشبث‌ها در دریافت چهره‌های نوی هنرمندان، احیای کسب‌های از بین رفته ساده و رشد بخشیدن به کار آنها میباشد. حکومت کشور جهت رشد همه‌جانبه ساحه‌های سیاحی و احیای هنرهای مردمی شرایط مساعد فراهم آوردند. رادیو تاج همچنین نوشته است: امروز تمام جامعه درک نمودند که تنها هنر و دانش و ملکه میتواند در حفظ ارزش‌های ملی و عنصرهای خلقی تاثیرگذار باشد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با رسانه‌های چینی: تاجیکستان پیشتاز از نظر رشد توسعه صنعتی در میان کشورهای متقابل مشترک منافع و وزارت معارف و علوم تاجیکستان از دانشان تاجیک خواست از سفر به قرغیزستان خودداری کنند. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوندی یگان و مهربان نگهداری همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم تکرار گلبرگ رو بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. عبدالقیس شاعر حکایت می کند: پدر من غلامی داشت که نامش مقبل بود. آن غلام خیانتی در حق پدرم کرد و از پیش ما فرار کرد. پس از مدتی پدرم از دنیا رفت. من که هنوز جوان بودم قصد سفر کردم و دست روزگار مرا به شهر نصیبین انداخت. روزی در بازار شهر می چرخیدم. آن روز لباس گرانبهایی بر تن داشتم و مقداری هم پول همراهم بود. همینطور که در بازار می رفتم، ناگهان مقبل را دیدم که خود را جلوی پایم انداخت و شروع به گریه و زاری کرد. او احوال پدرم را پرسید و به خاطر خطایش اظهار پشیمانی کرد و از من خواست او را ببخشم. سپس به من گفت: تو در این شهر غریبی، باید امشب مهمان من شوی تا جبران محبت‌های گذشته شما را بکنم. من ساده دل هم فریب حرف‌های او را خوردم و گمان کردم واقعاً از کرده‌اش پشیمان شده و قصد جبران دارد. بنابراین همراه او به راه افتادم. مدتی پیاده رفتیم تا اینکه از شهر خارج شدیم و از دور خرابه‌ای نمایان شد. وقتی نزدیک آن خرابه شدیم، آنجا دری بود که به سمت زیر زمین باز می شد. به همراه مقبل وارد آن مکان شدیم. بعد در را بستند و از یک راه رو گذشتیم تا به اتاقی رسیدیم. با دیدن صحنه‌ای که در آن اتاق دیدم، ترس سراپای وجودم را فرا گرفت. در آن اتاق 30 مرد با قیافه‌های وحشتناک دور تا دور اتاق نشسته بودند و سلاح‌هایشان جلوی پای آنها بود. آن موقع دیگر مطمئن شدم این گروه دزد هستند و مقبل نابکار دوباره به من خیانت کرده است. من در این فکر بودم که چگونه حرف مقبل خیانتکار را باور کردم و فریبش را خوردم و با پای خود به گور آمدم که ناگهان در همین هنگام یکی از آن مردهای قوی هیکل بلند شد و به من ضربه‌ای زد و گفت: زود هرچه پول داری تحویل بده و لباس گران قیمت خود را نیز در بیاور. خیلی زود لباس و پولهای خود را به آنها دادم و گفتم: اکنون اجازه دهید من بروم. مقبل خنده‌ای وحشیانه کرد و گفت: تو از اینجا زنده بیرون نخواهی رفت. من با التماس گفتم: به خاطر حقی که پدرم برگردنت داشت از جان من درگذر و رهایم کن تا بروم. مقبل گفت: امکان ندارد، تازه آزادی تو دیگر دست من نیست، این مردان چون این اجازهی نخواهند داد. من در آن لحظه از خداوند بزرگ خواستم از آن زندان نجاتم دهد. سپس نگاهی به آن گروه انداختم و از آن میان جوانی خوش سیما دیدم که چهره‌ای آرام و مهربان داشت. از او خواستم پادرمیانی کند و مرا از دست آن جماعت نجات دهد. من هم با خوشحالی از او تشکر کردم و با سرعت زیاد به سمت شهر روانه شدم و از آنجا نیز به شهر دیگری رفتم. من آن روز دانستم به آدمی که یک بار خیانت کرده هرگز نباید اطمینان کرد.
یه سلام و شب بخیر ویژه به همه خانواده های عزیزی که شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستند. ازشون دعوت میکنم خانواده سالم رو بشنوند.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. همراهان عزیز و ارجمند، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی گفتیم که مقصود از تحکیم بنیان خانواده فراگیری اصل اعتدال میان همگان، حاکمیت اخلاق و حفظ حقوق همه اعضای خانواده است. عامل‌های بسیاری در تحکیم بنیان خانواده مؤثرند که عبارتند از حسن معاشرت در خانواده، نظم و انضباط، وجود روحیه مشورت در خانواده، صبر و پایداری زندگی، روحیه عفو گذشت، حاکمیت صداقت در فضای خانواده، پرهیز از گمانهای بد، آفت حسد، رازداری و وفاداری، حلم و بردباری، ترس از کیفر الهی، دوری از افراط و تفریط، تواضع، دوری از سختگیری و اسراف و نیز احسان به پدر و مادر، همگی از عامل‌های تحکیم بنیان خانواده هستند. همان گونه که یاران همراه می‌دانید، خانواده بنیادی‌ترین نهاد در جامعه انسانی است که وظیفه تربیت و سازندگی افراد و انسان‌ها را بر عهده دارد و اگر افراد نتوانند خانواده خود را تحکیم بخشند و افراد با ایمان در آن پرورش دهند، نمی توانند جامعه نمونه برای نسل آینده بسازند و از فرهنگ ایمانی خود جامانده و به اهداف بزرگ خود نمی رسند. شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید، یکی از مسائلی که تأثیر زیادی در استحکام بنیان خانواده دارد، تشخیص جایگاه زن و مرد و تأثیر آن در تحکیم خانواده است. اسلام میان زن و مرد از نظر تدبیر شؤون جامعه و دخالت اراده و عمل آن دو در این تدبیر و مدیریت برابر کامل برقرار کرده است. دلیل این برابری هم این است که زن تمام آن حاجتها و نیازهای را دارد که مرد داراست و از این رو قرآن کریم می فرماید:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند درخواست آنها را پذیرفت و فرمود: من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد. شما هم نوعید و از جنس یکدیگر.
سوره مبارکه آل عمران آیه 195. پس زن و مرد در تمام آنچه که اسلام آن را حق می‌داند برابرند و در مسائل زن و شوهر و پیدایش و بقای نوع بشر هم هر کس بر اساس توان خیش نقش خود را ایفا می‌نمایند و کسی بر کسی برتری ندارد. در دین مبین اسلام زن و مرد یار یاور و مکمل یکدیگرند و تکامل هنگام حاصل می شود که این دو در تعامل صحیح و مجاز یکدیگر را کامل کنند. بنابر آنچه گفته شد، نگاه اسلام به زن مبتنی بر انسانیت انسان است و این همان نقطه ضعف گروه های مختلف فمینیستی است که جنبه غالب در آنها بحث جنسیت است و به همین خاطر نه تنها نتوانستند مسائل پیش روی زن معاصر را حل و فصل نمایند، بلکه مشکلات و مسائل میان زن و مرد را بحرانی تر کرده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع عامل‌های تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که در برنامه‌های قبلی گفتیم، در عامل اولی که گفته شد، یعنی حسن معاشرت در خانواده که در دو محدوده مرزهای حقوقی و دستورالعمل‌های اخلاقی تعیین می‌شود، نظم و انضباط که اسلام در هیچ یک از حوزه‌های جامعه خود به هرج و مرج معتقد نیست، بلکه همواره خواستار نظم و انضباط در همه ابعاد فردی یا همگانی است. توجه به یکسانی در آفرینش، همکاری و همدردی، اندیشه برابری میان مرد و زن و همکاری و همدردی با خانواده باید در چارچوب آیین خدا باقی بماند و وسیله فساد، رشوه و غصب حقوق و گسترش فحشا نگردد. یکی از عاملهایی که سبب تفاهم و همکاری اعضای خانواده میگردد، وجود روحیه مشورت در خانواده است که در عین ایجاد خانواده مستحکم و صمیمی بهترین محافظ در برابر مشکلات و مانعهای زندگی نیز هست.
عرض احترام و ادب هم دارم خدمت یکایک شما بزرگواران. ما باید در صدد این بر بیاییم که نظام خانواده رو تقویتش بکنیم. برای اینکه ما بخوایم نظام خانواده رو تقویت بکنیم، یه سری شاخصه ها، یه سری پارامترها، یه سری ملاک ها، یه سری معیارهایی رو باید بهش توجه بکنیم که من در این برنامه میخوام به بخشی از این معیارها و ملاک ها و شاخصه ها اشاره بکنم. اولین نکته این است که در محیط خانه بایستی زن و مرد به ویژگی های مثبت یکدیگر، به نیازهای یکدیگر، به خواسته های منطقی یکدیگر توجه بکنم. اینها خودش منجر به این میشه که صمیمیت رو بین زن و شوهر ما تقویت بکنیم. این نکته اول. نکته دومی که باید بهش توجه بشه اینه که در محیط زندگی مشترک باید مبنای زندگی بر این سه محور نهاده بشه: محبت، احترام و وقت گذاری. یعنی در زندگی که زن و شوهر به یکدیگر محبت میکنن، احترام یکدیگر رو نگه میدارن و برای یکدیگر وقت گذاری میکنن، این منجر به تقویت بنیانهای خانواده میشه. خانواده تقویت میشه، قوی میشه، ولذا اون آسیب هایی که گفتیم ممکنه خانواده رو تهدید بکنه کمتر شامل حال این خانواده میشه. نکته سومی که باید در تقویت بنیانهای خانواده بهش توجه داشت این است که زن و شوهر بایستی در محیط زندگی گاهی اوقات اصل گذشت، مدارا و نادیده گرفتن رو بهش توجه بکنم. ببین، در خانواده هایی که گذشت نسبت به خطای یکدیگر وجود نداره، مدارا وجود نداره، اینها بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرن. چون میدونید وقتی انسان روحیه گذشت پیدا میکنه، از عیبهای دیگر بالاخره چشم پوشی میکنه، گاهی اوقات برخی ویژگیهای طرف مقابل رو با یک روحیه کمالگرایانه بهش نگاه نمیکنه، مدارا میکنه، میگه الان توان همسر من همینه، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اخلاقی، حتی لحاظ کلامی و رفتاری اون توانش همینه، من باید با این ویژگی او فعلا در مرحله اول مدارا بکنم. اینها به تقویت خانواده کمک میکنه. پس این رو هم ما باید به عنوان یک قانون، به عنوان یک اصل در زندگی مشترک حتما بهش توجه بکنیم.
عزیزان همراه، همان گونه که گفته شد، با رعایت این عوامل گفته شده، از اول تشکیل خانواده می توان پایه‌های زناشویی را مستحکم نمود. اگر زن و شوهر
در آغاز زندگی خود